مارلن خانمی 42 ساله که در دوره شرکت کرده بود، او از زیبایی جسمانی برخوردار بود اما خسته و غمگین به نظر می رسید. فهرست ویژگی های مثبت را با افراد شرکت کننده مرور کردیم و از همه خواستیم که واژه هایی را که نمی توانند پذیرا شوند بنویسند. مارلن حدود 20 واژه نوشت. به همان ترتیب ویژگی های منفی تمرین را آغاز کردیم. مارلن روی صندلی نشست. دو نفر در برابر او نشستند. او به این ترتیب آغاز کرد: من موفق هستم. و آن دو نفر آن واژه را به او بازگرداندند و گفتند: تو موفق هستی. و الی آخر. در طول این تمرین دیدم که مالن چندین ویژگی را پذیرا شد. آنگاه به فهرست او نگاه کردم و از وی خواستم که واژه‌های جذاب و دوست داشتنی را پذیرا گردد. مالن مکسی کرد، سرش را تکان داد و گفت: امکان ندارد بتواند این ویژگی را در خود بپذیرد. مالن به سختی در تلاش است تا رابطه خود را با همسرش بهبود بخشد. چند ماه قبل از این متوجه شده بود که همسرش با زن دیگری رابطه دارد و این احساس به او دست داده بود که اصلاً دوست داشتنی نیست. هنگامی که سرانجام به تمرین با واژه جذاب پرداخت، ابتدا به سختی توانست آن را بر زبان آورد. سپس با کمی فشار توانست بگوید: من جذاب هستم. اما این عبارت بی هیچ احساسی بیان شد. حدود 10 دقیقه بعد او عبارت را فقط تکرار می کرد، اما مطمئن بود که جذاب بودن بخشی از وجودش نیست، زیرا معتقد بود که اگر جذاب بود همسرش به او خیانت نمی کرد. مالن این تمرین را با دو خانم انجام داد. تصمیم گرفتم از مرد خوش‌قیافه‌ای بخواهم که جای آن دو خانم را بگیرد. هنگامی که به مالن گفتم تام یار او در این تمرین خواهد بود، بسیار مضطرب شد. هنگامی که تام جلوی مالن نشست به او گفت: شما جذاب هستید. مالن همانجا نشست، خیره به چشمان او نگریست. کنار مالن زانو زدم و او را تشویق کردم که عبارت را برای تام تکرار کند. پس از مدتی در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود گفت: من جذاب هستم. تام به چشمان مالن خیره شد و گفت: بله بله، شما جذاب هستید. و مالن بار دیگر گفت: من جذاب هستم. آنها 20 بار این عبارت را تکرار کردند تا آنکه مالن توانست بدون گریستن با فشار آوردن به خود بگوید یا فشار آوردن به خود بگوید: من جذاب هستم. سپس از تام خواستم به مالن کمک کند که واژه دوست داشتنی را بپذیرد. تام بار دیگر با قاطعیت گفت: مالن، شما دوست داشتنی هستید. مالن بی اختیار شروع به گریستن کرد. سالها بود که از هیچ کس حتی خودش نشنیده بود که دوست داشتنی است. به تمرین با مالن ادامه دادیم تا آماده شد بگوید: من دوست داشتنی هستم. در ابتدا بسیار آرام این عبارت را ادا می کرد. تام دوباره با لحنی محبت آمیز گفت: شما دوست داشتنی هستید. مالن هم همان واژه را تکرار کرد: من دوست داشتنی هستم. اما هنوز از رابطه خود با همسرش دچار اندوه عمیقی بود. تقریبا نیم ساعت طول کشید تا مالن بتواند با واژه دوست داشتنی ارتباط برقرار کند. اما پس از آن که به اندازه کافی آن عبارت را با صدای بلند ادا کرد، توانست دورانی را به یاد آورد که خود را دوست داشتنی می پنداشت. در چهرهش دیدم که او آن بخش وجود خود را به یاد آورده است. جرقه ای زده شد و مالن با آن بخش مقدس وجودش ارتباط پیدا کرد. سرانجام پس از بازیافتن آن جنبه در وجودش، از او خواستم بلند شود و فریاد بکشد: من دوست داشتنی هستم. مالن که چشمانش از شادی می درخشید این کار را کرد و همه برای او دست زدند. همگی ما در تجربه شگفت‌انگیزی سهیم بودیم. درست مانند این بود که انسان جدیدی را به دنیا آوردیم. دوستان نازنین، این مثال رو خوندم تا متوجه باشید پذیرش ویژگی‌های مثبت یا منفی به این راحتی نیست که یک بار یا دو بار به خودمون بگیم من هم دروغگو هستم، من هم جذابم، من هم دوست داشتنیم و بگیم که خب چرا پس من نمیتونم قبول کنم. این قسمت کار باید انقدر تکرار بشه، انقدر تکرار بشه که شما با تک تک سلول‌های وجودتون اون رو در وجود خودتون حس کنید. اگر میگید که دروغگویی در وجود منم هست، این نباشه که فقط ما با یک جمله بگیم منم دروغگو هستم. باید همه وجودتو باور کنی که تو هم دروغگو هستی، تو هم مهربان هستی، تو هم با گذشت هستی، تو هم خساست داری. و برای بعضی از اونها شاید خیلی خیلی کم نیاز باشه. گاهی اوقات شما خیلی راحت به یاد میارید که آره منم یه جاهای دروغ گفتم، خب اینم مثل من دروغ گفت دیگه، میتونیم هم راحت بپذیریم، برای که سریع به خاطرمون میاد. ولی گاهی اوقات پذیرش بعضی از ویژگی ها واقعا نیاز به زمان داره، نیاز به کار داره. و چقدر زیبا اینجا اشارش داره، اگر که دقت کرده باشید میگه به خاطر آورد که زمانی برای خودش دوست داشتنی بود. یه سری ویژگی هایی که ما امروز در وجود خودمون منکر اونها هستیم، یه سری ویژگی هایی که امروز ما سالهاست در اون اتاق رو به روی خودمون بستیم، زمانی با ما بوده، ولی به مرور زمان کاملا ما فراموشش کردیم. من یه تجربه شخصی از خودم بگم، من یکی از عواملی که باعث شد یک مرتبه یک تغییر اساسی در روند کارم داده بشه و یه حرکت‌های جدیدی رو شروع کنم این بود که من متوجه شدم من ترس از موفقیت دارم. ترسی در وجود من بود که من از موفق شدن می‌ترسیدم. اولین باری که این واژه رو شنیدم اصلا همینجوری مات و مبهوت مونده بودم. ترس از موفقیت اصلا معنی نداره، مگه میشدم از موفقیت بترسه؟ و بعد دیدم آره من از موفقیت میترسم. و بعد زمان برد تو بفهمم که واقعا کجاها من از موفقیت ترسیدم و کجاها این ترس از موفقیت به من ضربه زده. و تونستم به یاد بیارم زمانهایی که من واقعا موفق بودم. مثلا من 5 ساله بودم، به خاطر هوش و استعدادی که داشتم و توی یه شهرستان کوچیکی هم زندگی می‌کردیم و خب همه همدیگر رو می‌شناختن، مدیر مدرسه به من گفت که ما که اینجا کلاس آمادگی نداریم، تو بیا سر کلاس اول بشین. من رفتم سر کلاس اول نشستم، معدلم شد 20، ولی نتونستم به من کارنامه بدن برای اینکه اصلا به سن مدرسه نرسیده بودم و من کلن اینها رو فراموش کرده بودم. یا در دوران مدرسه یا حالا فعالیت هایی که بعد از اون خارج از مدرسه داشتم، بعد هی به یاد می آوردم که آره من واقعا آدم موفقی بودم، ولی الان به یه جایی رسیده بودم که بنا به دلایلی از موفقیت می ترسیدم. و اون زمانی که این رو متوجه شدم و اون زمانی که فهمیدم نه من یک سری توانمندی هایی دارم که میتونم موفق تر از اینی که الان هستم باشم، و این رو با همه وجودم قبول کردم، شروع کردم به برنامه ریزی برای موفق تر شدنم. و این کاری هست که همه ما برای همه ویژگی هایی که در خودمون فراموش کردیم باید شروع کنیم به انجام دادن. و یکی از گام‌های اساسی برای این کار این هست که ما هنر بخشیدن رو بلد باشیم. من زمانی که میام به خاطر میارم که من موفقیت‌های زیادی در زمان بچگیم داشتم و اومدم و تمام اونها رو در یه سنینی گذاشتم کنار و شدم یک آدم کاملا معمولی و متوسط و از خیلی از توانمندی های خودم دیگه استفاده نکردم، اولین کاری که می کنم به خاطر اتفاقی که افتاده خودم رو باید بتونم ببخشم. اگر اینجا هم من بیام شروع کنم به خود سرزنشی، شروع کنم به این که به خودم بد و بی را بگم که چی کار کردی با زندگی، داغون کردی زندگی تو، حیف تو که تو این زندگی قرار گرفتی، حیف تو که از این توانمندی هات استفاده نکردی و تازه شروع کردم به این سرزنش ها، کار از اون چیزی که هست بدتر میشه. مهمترین گامی که من در اینجا باید بردارم بخشایش خودم و عشق ورزیدن به خودم هست. دقیقاً مثل یک کودکی که یه جایی رو اشتباه کرده و الان نیاز ما اون کودک رو در آغوش بگیریم و بگیم مامان جان همه اشتباه میکنن، اتفاق خاصی نیفتاده، تو هم اشتباه کردی، از این اشتباه درس بگیر و اجازه نده که این اشتباه دوباره در زندگی تکرار بشه. اجازه نده 5 سال دیگه دوباره بشینی بگی وای من دوباره اشتباه 5 سال پیشم، دوباره این 5 سال هم تکرار کردم. ولی تا اونجایی که ناآگاهانه داشتم عمل میکردم به راحتی باید یاد بگیرم خودم رو ببخشم. در ارتباط با خودمون پیش داوری های سختگیرانه نداشته باشیم. بابا ما انسانیم. با اون اشتباهاتی که انجام دادیم راحت کنار بیاییم. ما انسانیم. ما جزئی از این هستی هستیم. و قطعاً ارزش بخشیده شدن داریم. چقدر ما آدم های اطرافمون رو میبخشیم، چقدر فرزندان خودمون رو میبخشیم، چقدر خیلی از آدم ها رو به خاطر اشتباهاتشون میبخشیم. چرا زمانی که به خودمون میرسیم اینقدر سختگیر میشیم؟ منم ارزش بخشیده شدن دارم. اگر ارزش بخشیده شدن نداشتم که خداوند موهبتی به نام بخشیدن رو در وجود من قرار نمیداد. در وجود من قرار داده شده، ولی منم که انتخاب میکنم آیا برای خودم هم از این استفاده کنم یا این فقط مال مردمه. آیا من ارزش این رو دارم که خودم رو ببخشم یا اینکه نه من فقط باید این فرصت ها رو به مردم بدم؟ آیا من میتونم نسبت به خودم همون جوری که به دیگران مهر و عطوفت دارم نسبت به خودم هم مهر و عطوفت داشته باشم؟ آیا من میتونم مسئولیت کارهایی که نکردم و کارهایی که کردم در طول این چند سال رو بپذیرم و از این به بعد هم قبول کنم که مسئول کارهای خودم هستم؟ اگر بتونم همه این کارها رو با هم دیگه انجام بدم، در واقع سخت‌ترین شرایط زندگی من، بدترین شرایط زندگی من، شرایطی که من بیشترین ضربه رو از اونها خوردم، اونها میشن چراغ سر راه من، اونها میشن روشنی راه من که من از این به بعد مسیرم رو در روشنی ادامه بدم. پس ببینید یک انتخاب ما چقدر میتونه در ادامه مسیر ما مهم باشه. فردای ما توسط امروز ما ساخته میشه. امروزی که با مهر باشه، با عشق باشه، با بخشش باشه و با استفاده از حد اکثر توانمندی ها باشه، با پذیرش همه ویژگی ها باشه. و یه مسئله دیگه که من این مثال رو خوندم که به این مسئله هم اشاره کنم، خیلی از مواقع دوستانی که کتاب 4 میثاق رو خوندن، توی کتاب 4 میثاق این موضوع خیلی قشنگ توضیح داده شده که ما هر چیزی رو به خودمون نسبت ندیم، هر حرفی رو به خودمون نسبت ندیم، هر رفتاری رو به خودمون نسبت ندیم. در مورد مثالی که زده شد، همسر این خانوم میره و با یک خانوم دیگه ارتباط برقرار میکنه. اولین چیزی که به ذهن این خانوم میرسه، من جذاب نیستم، من دوست داشتنی نیستم. اگر دوست داشتنی بودم و جذاب بودم، همسر من نمیرفت با یک زن دیگه ارتباط برقرار کنه. چرا من بلا فاصله میام این موضوع رو به خودم نسبت میدم؟ رفتار یک انسان دیگر رو، رفتار شوهر این خانم میتونه 1001 دلیل داشته باشه، ولی من میام انتخاب میکنم یک ویژگی رو به خودم نسبت میدم، به اون میچسبم و با اون زندگی میکنم. جذاب نیستم، دوست داشتنی نیستم. و زمانی که من دوست داشتنی نباشم، دیگه مطمئنن خیلی از خدمات رو هم برای خودم حاضر نیستم داشته باشم. خیلی از کارها رو دیگه حاضر نیستم برای خودم داشته باشم. من که دوست داشتنی نیستم. و یواش 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 حتی به همسرم حق میدم که رفته و با یک زن دیگه ارتباط برقرار کرده. همه چیز رو به خودمون نسبت ندیم. حالا نه به اون به قول معروف شوری شور که برگردیم بگیم که این مرد اصلا لیاقت من رو نداشت. حیف من که برای این مرد تمام زندگیم رو گذاشتم. هر کاری میتونستم براش انجام دادم. لیاقتش رو نداشت. فلان فلان فلان. نه این مدلی نه اون مدلی. بیام بشینم فکر کنم چی شد که این اتفاق افتاد. یه نظر شخصی من هست. همیشه من میگم این نظر کاملا شخصیه. من همیشه میگم هیچ وقت یک نفر مقصر نیست. اگر فردی میره زن میگیره، میره با یه خانم دیگه مثل این آقا ارتباط برقرار میکنه، هر دو نفر نقش داشتن که این اتفاق افتاده، مگر اینکه یه نفرشون واقعا سلامت روان نداشته باشه و بیمار باشه، اون دیگه بحثش جداست. ولی در یه شرایط عادی معمولا هر دو نفر نقش دارن. ولی خیلی از افراد زمانی که به خصوص عزت نفس خیلی پایین باشه، خیلی سریع میان این موضوع رو به خودشون نسبت میدن و به یه سری برچسب ها رو به خودشون میچسبن و دیگه کندن این برچسب ها از اونها خیلی کار سختیه. همونجوری که در مورد این خانم دوتا ویژگی جذاب و دوست داشتنی بودن، جدا شدن از اینها انقدر سخت بود. و اون زمانی که احساس میکنه من جذاب نیستم، من دوست داشتنی نیستم، قطعا دچار خودسرزنشی هایم میشه. حتی گاهی اوقات اصلا دلش به حال شوهرش میسوزه که این چند سال هم اومد با یک زنی زندگی کرد که جذاب دوست داشتنی نبود. و این یه واقعیتی هست که ما داریم در دنیای اطرافمون به وفور میبینیم. بارها و بارها و بارها داره اتفاق میفته. و این نکته هست که بسیار باید مورد توجه قرار بدیم. هیچ چیزی رو، هیچ کاری رو از طرف دیگران به خودمون نسبت ندیم. شما امشب میرید به یه میهمانی. زمانی که وارد میشید صابونه خیلی سرد برخورد میکنه. شما یه لحظه فکر میکنید اتفاقی افتاده، صحبتی شده، من مشکلی با این خانم داشتم. میبینید نه، واقعا مشکلی نداشتید. حتی تا بعد از ظهر هم که تلفنی با هم دیگه صحبت میکردید خوب بود، حالش خوب بود و تلفنی داشت خیلی قشنگ صحبت میکرد. ولی اینکه از خونه میاید بیرون و بعد میگید که دیدی چجوری برخورد کرد، اصلا منو تحویل نگرفت، اصلا به من احترام نذاشت، منو خوردم کرد، اصلا برای من ارزشی قائل نبود، برای من، برای من، برای من، برای من، رفتار یک نفر دیگر رو چسبوندم به خودم. شاید قبل از این که ما وارد اون خونه بشیم، اون خانم با بچهش بحثش شده، اون خانم با شوهرش بحثش شده، اصلا یکی زنگ زده بشه خبر بدی بهش داده و این میخواد جلوی شما به هر حال فعلا چیزی نگه تا امشب رو بگذرونه. هزار و یک دلیل میتونه داشته باشه، ولی اولین اتفاقی که میفته ما اون رو به خودمون نسبت میدیم. اصلا شاید اون با شوهر من مشکل داشته، ولی من اصلا به این هیچ چی فکر نمی کنم، همه رو نسبت میدم به خودم. اینجاست که میگیم سایه ها ما رو در یک قل و زنجیری نگه میداره و اجازه نمیده که آزاد باشیم. ببینید هر گوشه ای از زندگی رو که نگاه کنیم، هر نقطه ای از زندگی هامون رو که ببینیم، ببینیم چقدر از این موارد اتفاق میفته و چقدر اینها حال ما رو بد میکنه، چقدر فکر ما رو به خودش مشغول میکنه. در حالی که واقعا آیا ما در زندگی قرار نیست کارهای مهمتری انجام بدیم؟ آیا مسئولیت سنگین تری به عهده من به عنوان یک انسان بر عهده من نیست که من برای یک مهمونی ساده یک ساعته 10 ساعت بشینم فکر کنم؟ و اگه زمانی قرار باشه اون به خونه ما بیاد، فکر کنم که حالا چجوری من تلافیش رو سرش در بیارم؟ تمام شد. اون شب تمام شد. هر دلیلی داشت تمام شد. معذرت میخوام. یا اون موضوع به من مربوط میشه و من بعدها میفهمم، یا این که اصلا موضوع به من مربوط نمیشه و هیچ وقت هم نمیفهمم که اون شب چه اتفاقی افتاده بود. ولی لطفاً یاد بگیریم به خودمون نسبت ندیم. این نسبت دادن به خودمون، این برچسب زدن به خودمون، این باعث میشه که واقعاً نتونیم ارتباط صحیح با انسانها داشته باشیم. کتاب چهار میثاق خیلی کتاب قدیمی هست، شاید خیلی هاتون خونده باشید. نخوندیدم پیشنهاد میکنم بخونید، کتاب خیلی کم حجمیه ولی خیلی تو این زمینه ها میتونه به ما کمک کنه، خیلی توی فهم این قسمت میتونه بیشتر به ما کمک کنه. انشاءالله کتاب رو بخونید و در قسمت بعدی در ارتباط با درمان سایه و اینکه چه کنیم که انشاءالله بتونیم با سایه هامون زندگی بهتری داشته باشیم، چجوری میتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم و درمان نمیتونیم اسمش رو بذاریم، حذف کردن نمیتونیم اسمش رو بذاریم، هیچ کدوم از اینها واژه‌های درستی برای سایه ها نیست. اینکه یاد بگیریم با سایه هامون در کمال آرامش زندگی کنیم. انشاءالله با همدیگه در وایس بعدی صحبت میکنیم. موفق باشیم.